28 آبان 1404 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم آقا به نکاتی که باید متعرض بشویم. در تعرض به این نکات سه نکته به خدمت دوستان عرض کردیم جلسه قبل. امروز نکته چهارم. نکته چهارم این است که ما ببینیم آیا در فقه در نزد فقهای قرون بله گذشته آیا ما چیزی تحت عنوان ارتداد در فقه شیعی داشتیم یا نداشتیم؟ یعنی آیا قدمای اصحاب ما در کتابهای خودشون مسئله ارتداد را بحث کرده اند یا بحث نکرده اند؟ اصلا تاریخچه بحث برای ما روشن بشد. میگیم بله، عده‌ای از فقهای قدما، نه قدما به مصطلح فقهیش، یعنی فقهای قرون اولیه ما، از این داستان ارتداد در جاهای مختلف فقه بحث کرده، در ابواب مختلف، مثل طهارت و نجاست، مثل جهاد، قتال، نکاح، طلاق، ارث، حدود. یعنی بحث مرتد تو همه اینا آمده است. یعنی میگه اگه کسی مرتد بشه میشه چی؟ نجس. حالا که شد مرتد، آیا قتال و جهاد با او لازم است یا نه؟ حالا اگه مسلمانی مرتد شد نکاحش چه میشه؟ آیا اگر مرتد شد احتیاج به طلاق دارد؟ خانمی مرتد شد، خدا رحمت کند شیخ محمد جواد مقنیه را، مقنیه شیخ محمد جواد مقنیه میگه که تو لبنان ما یه زنی بود از شوهرش طلاق میخواست بگیر، از طائفه ما شیعه هم بود و شوهر طلاقش نمیداد. اینم استنکار عجیبی از این شوهر داشت، هیچ نمیخواست، شوهرم ولکن نبود. میگفت آمد پیش من، گفت من چیکار کنم؟ من از اون متنفرم، اون ملکون نیست، چیکار کنم؟ بله، میگه بهش گفتم که چی چاره‌ای وجود نداره غیر این که شما مرتد بشی. مرتد که بشی نکاحت چه میشه؟ خود به خود باطل میشه. نکاحت باطل شد، بعد میتوانی دوباره چی؟ دوباره به خیلی برگردی بله؟ کی گفته؟ قتلش واجب میشه. چرا؟ خب بشه قتلش واجب بشه، به تو که واجب نیست که. کی گفته؟ نه که ما اصلا هنو حکم ارتدار رو نگفتیم و چرا دروغ میبندی؟ خود بچه اینجا نشسته چش تو چش داره دروغ میبندد به ما. خب الان این کار رو میکنی وقت ما میفهمیم حق با زنه بود از تو. خب میگن من بشینه گفتم و خانم رفت در یکی از کلیساها پیش یه پدر روحانی و اعلام چه کرد؟ مسیحیت کرد و مسیحیتش ثبت شد که این خانم مسیحیست. وقتی مسیحیتش ثبت شد، ثبت مسیحیتش رو آورد در کجا؟ آورد توی دادگاه و با ثبت مسیحیتش ارتداد است دیگه، حکم بطلان نکاح میشه. نکاحش که باطل شد دیگه، اون میگه میخواست جدا بشه از شوهره، اینجوری جدا شد. یعنی اینم یکی از موازه است که آقایون چه تو کتاب نکاح، تو کتاب طلاق، تو کتاب ارث، اگر کسی مرتد بشد اموالش ارث میرسد به کی؟ به ورثش. و اگر یک وارثی مرتد بشد از مورث مسلمان چی؟ ارث نمیبرد. خب یعنی فرض بفرمایید یه پدر و مادری هم 5 تا بچه دارن، یکیشون کمونیسته، درسته؟ یکیشون کمونیسته، هست هم حالا هست هم زمان شاه بود و رسما مثلا تو حزب توده است یا تو فدائیان و اینا، یعنی رسما اعلام اصلا جز سرانشونه. خیلی خوب، جزء سران کمونیست هاست. مثل اینی که مرحوم آقای جعفری نقل میکرد، خب که میگفت تو شمال یکی بودست و نماز باران خوندست و شیخ محمد بابلی و کمونیسته برای من نقل کرد که من خودم اونجا بودم، بچه بودم، بابام منو برده بود، شیخ بعد نماز بارانش رفت منبر و با خدا مناجاتی رو کرد که خدایا شیخ محمد آمده از تو رو میخواند، آبروی او رو نبر. و اشکش جاری شد، همین که اشکش جاری شد باد وزیدن گرفت، ابرها آمد و باران. وقت گفته بود من که کمونیستم ولی این صحنه یادم نمیرد که این شیخ با خدای خودش سخن گفت، مناجات کرد و خدا او را اجابت کرد. کمونیسته ولی میگه یادم نمیرد اینا. خب ببینید، خیلی خوب، تو کتاب ارث، تو کتاب حدود که حدش چیست، تو همه اینا فقهای گذشته ما بحث ارتداد را بحث کردن به عنوان نمونه. کلمات بله بفرمایید چند تا از فقهای گذشته رو بگیم کجا بحث کردن. شیخ صدوق، خب صدوق متوفای 381 است، قرن چهارم میشه. شیخ صدوق دو جای کتاب مقنع، مقنعه با تای تانیس مال مفیده، مقنعه بدون تا با عین آخر مال صدوقه. صدوق در کتاب مقنعه دو جا، یکی کتاب سرقت یکی دیگه کتاب عتق، این بحث ارتداد رو ذکر کرده. مقنه صفحه 449، 474، 475. الان دیگه فقط اشخاص رو میگم و کتاب ها صفحات جا آقای الله دادی برای شما تو تقریر می نویسن. مقنعه شیخ مفید، شیخ مفید در مقنعه، شیخ مفید متوفای 413 است. ایشون هم دو جا در کتاب مقنعه اشاره دارد، یکی کتاب فرائض و المواریث بابی را دارد، باب و میراث مرتد، یکی دیگه در کتاب حدود باب الحد فی السکر. اگر کسی در حال مستی اعلام چه کنه؟ ارتداد کنه. آیا در حال مستی اگر اعلام ارتداد کرد ارتداد ثابت می شد یا نه؟ سید مرتضی، خب سید مرتضی بعد از مفید، مرجعیت شیعه بعد مفید تو بغداد منتقل شد به شریف مرتضی، خیلی بزرگ مرتضی. خب مرتضی بعض احکام ارتداد رو در عده‌ای از کتاباش از جمله مسائل ناصریات ذکر کرد. شیخ طوسی شاگرد مفید و مرتضی، شیخ طوسی متوفای 460، شیخ طوسی در کتاب نهایه خودش که کتاب فتواشه و در کتاب مبسوط و خلاف، تو این دوتا کتاب در دو موضع ذکر می کنن. در کتاب مرتد، خب اصلا یک کتاب تو این دوتا گذاشته تحت عنوان کتاب مرتد، و یکی دیگه کتاب قتال احرق وده، یعنی با اینایی که مرتد میشن جنگیدن و جهاد و قتال لازمه یا لازم نیست. هم مبسوط هم خلاف اینجور منعقد کرد. جلد آدرس ها رو گفتم آقای الله دادی تو تقریر می نویسن. ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه، الکافی فی الفقه رو اصفهان چاپش کردن، مرحوم آقای حجا کمال فقیهیمانی چاپ کرد. در این کتاب یه جلد، در کتاب جهاد فصلی رو ابو الصلاح حلبی منعقد میکنه در به مسئله رده یعنی ارتداد. قاضی ابن براج شاگرد مرتضاست و خلیفه فل مرتضی فی بلاد شام، نماینده سید مرتضی تو شاماته. قاضی ابن براج این مسئله رو مفصل بحث می کند در کتاب میراث فرائض، مفصل در میراث و مختصر در کتاب حدود، در دو تا کتابش مهذب و جواهر الفقه. ابن زهری حلبی فصل سوم از کتاب طلاقش را اختصاص میدهد به بحث رده، که اگر یکی از زوجین مرتد شد آیا این دیگه نیازمند طلاق است یا نه. ابن زهره قنیت النزوع قطب الدین بیهقی کیدری در بحث کتاب در کتاب جهادش و همچنین در کتاب طلاق، تو هر دو تا کتاب از مسئله ارتداد بحث میکنه. کتاب اصباح و شیعه، قطب الدین راوندی، قبرش تو صحن فاطمه معصومه سلام الله علیها، قطب راوندی قرن شیشه، این مسئله رو بحث کرده است در طی کتاب لعان در فقه القرآنش، دو جلد فقه القرآن دارد که تفسیر آیات الاحکام، فقه القرآن جلد دو صفحه 204. ابن حمزه طوسی این مسئله را ازش بحث کرده است در کتاب حدود. کتاب حدود از کتاب وسیله خودش، علاء الدین ابوالحسن حلبی در کتاب جهاد بحث می کند از کتاب اشارت السابق. ابن ادریس باز قرن ششمه، در دو جای کتاب سرائرش بحث می کند، یکی لعان دیگری حدود. یحیی بن سعید هلی، لیس فی الناس فقیه مثل یحیی بن سعید، خب این یحیی بن سعید هلی استاد محقق است، صاحب شرایع، کتابی دارد به نام الجامع للشرایع، چاپ شده آیت الله سبحانه قم چاپش کرد. این کتاب اواخر کتاب جهاد و همچنین در کتاب حدود این مطلب رو بحث کرد، محقق صاحب شرایع هم که بحث کرد دیگه، تا محقق آمده اینا رو آفر اینا رو برات گفتم. به چه خاطر آقای فاضل پودری؟ به خاطر اینکه یه کسی توهم نکنه این بحث، این بحث بله بحثی نبود است که فقهای گذشته ما بحث کنند، و بحثی است که در فقه متأخراً وارد شده باشد، یا بحث از طریق اهل سنت به ما رسیده باشد. نه، فقهای ما این بحث را، بحث ارتداد را در کتابهاشون در مواضع مختلف از هزار سال پیش تا کنون بحث کرده اند. پس بنابراین این یک بحث فقهی شیعی است که آثار متعددی برش بار می شود. مثلا به من گفتن، حالا اینم جهت اطلاع آقای الله داده حتما یاد داشت، مثلا در گزارشات دوستانی که با خبر شده بودن من بحث ارتداد رو بحث می کنم، این آقا بحث ارتداد حد سنگینیه، قتل، هیچ کاریش هم نمیشد. یعنی تو محاربه که بحث قبلیمون بود، خب یک مثلا موردی دارد، یکی از حدودش چی بود؟ نفی ولد بود. خب یعنی اگر الان به کسی تهمت محاربه زده بشد، تهمت محاربه سبکتر است از تهمت چی؟ ارتداد، چون تهمت محاربه یکی از حدودش نفی بلده، من المحتمل اون نفی بلد در موردش حکم صادر بشه، اما موارد چیه؟ قتل ولا غیر، مرتد، مرتد قتل است ولا غیر، لذا حد خیلی سنگینه. گوش کن اون وقت
آقا به سینه باشه اون سنگینه سنگیسه باشه
حد سنگینه، یعنی اینایی که ببرنشون تو دادگاه اگه تهمت محاربه باشد یه راه نجاتی هست، اما جرم اگر بشد ارتداد هیچ راه نجاتی نیست. خب رفقایی که ملتفت شده بودن ما رسیدیم به حد ارتداد، یکیشون با من تماس گرفت گفت در میان فقهای معاصر از در نجف اشرف فقیهی داریم که میگه حد ارتداد در زمان ما اجراء حد ارتداد لازم نیست. خیلی من تعجب کردم. حالا میتونم و تو همین شاید هفته گذشته یا قبلی اون فقیه بزرگوار آیت الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم قدس سره است که ایشون میگه آقای آسد سعید حکیم میگه حد ارتداد لازم نیست. من کتابی ایشون دارد به نام مصباح المنهاج، منهاج السالکین، جد مادریش که آقای آسد محسن حکیم باشد را شرح کرد، یه شرح مختصر. خب در 14 جلدش چاپ شد. من مصباح رو نگاه کردم ببینم تو کتاب حدود، دیدم اصلا تو مصباح اصلا کتاب حدود ندارد، یا اگه داره چاپ نشده پس نیست. رساله عملیه ایشون رو منهاج الصالحینش رو 3 جلد نگاه کردم، اونجا دیدم کتاب حدود ندارد. هر چو گشتم فتوای ایشون رو پیدا نکردم، نه در کتاب فقهش نه در کتاب فتواش. یکی از آقایان حکیم که در نجف است و با من سلام علیکی دارد به او پیام دادم رو واتساپ که سید یه همچی چیزی از ایشون نقل شده، من نمیدونم درسته یا نه، اگر چنین چیزی هست لطفاً مکتوب ایشون را برا من بفرست، فتوای ایشون را برا من بفرست. ایشون گفت که من نمیدانم ولی میپرسم از دفترش و اینا بهت خبر میدم. بعد 24 ساعت برا من نوشت که ایشون در این باب هیچ نوشته‌ای ندارد، هیچ فتوای مکتوبی هم حتی ندارد، لکن نظر کلیش این بوده است که حدود در عصر غیبت توسط فقیه جاری نمی شود. یعنی مطلق حدود چی؟ تعطیل. دقت می کنید؟ خب این اگر یادتون باشد یک نظریه فقهی بود، یه مبنای فقهی ادهیم این بر این نظریه رو داشتن که حدود در عصر غیبت اجراءش واگذار به فقیه نشده است، این نظریه فقهی است. ایشون از نجف گفت، ایشون آقای حکیم هم آسد سعید حکیم آیت الله مرحوم ایشون هم این نظریه مختارش بود است که فقها در عصر غیبت مأمور به اجرای حدود نیستن. خب بله اونا دیگه بحث بعده، یعنی این دیگه مبنا شد، مبنای ایشون این بوده است و ما اینو اول حدود بحث کردیم و نظریه مختار ما شد اجرای حدود، نه عدم اجرای حدود.
ارتضا حکمش
اعدام
هست یا نه؟ اینو بحث خب نباید همه آقای
زهر
قبول
داره یا نه؟ قوله که آشانی
میکنه
بابا وقتی که
معمول به
حاکمه
اجازه؟
اصلا فقیه میتونه بیگه که حاکم نیست. پسر جا اون میگه وقتی من مأمور به اجرا نیستم برای چی بحث کنم؟
نه یه بحث داریم، بحث علمی و فقهی. آقا ایشون معلوم کنه
نه میگه الان الان برای چی باید معلوم بکنه؟ چرا یکی را داری الزام به ما لاینجه میکنی؟ میگه آقا من الان مأمور به اجرا نیستم، لذا ایشون اصلا تو کتاب فتواش کتاب حدود
نه دارد بحث اجرا نیست، اجرا ما حکومته، این مرحله بعده محض فقه و فقاهت.
میگه من این قد
استنباطیه مجتهده،
میگه من این
قد نظر استنباطی چه صرف میگه اجرا میشود نمیشه،
میگه من این قد مسئله دارم که مسائلی رو که خودم مبتلا هستم باید بحث کنم، اون مسئله ای که من مأمور به اجرا نیستم برای چی بحث کنم؟ این وظیفه وظیفه امام معصوم
استنباط احکام فقهیه از ادله، هر چی چه مبتلا چه غیر مبتلا، هم زیاد مطرح میکرده.
بسیار خوب، بسیار میگه اگر این وظیفه امامه، امام خودش آمد میدوند چی کار کنه، بهم به چه خاطر بحث کنم؟ لذا اصلا ایشون کتاب حدود بحث نکرده، خب ایشون کتاب و حتی تو کتاب فتواش هم حدود ندارن.
اینه قبول دارید شما یه کلمه منو یک
من چه گفتم؟
نه مجتهد باید در تمام مسائل شرعیه فرضیت تا نظر بده، ولی تو بحث اجرا هیچ دخالتی نکنه.
نه این باید چنین بایدی وجود
پس مجتهد بیست.
خب حالا نظر شماست، طبق نظر شما نیست،
نظر شما رو دارم سوال می‌کنم، آیا مجتهد ملزم هست در تمام مسائل فرضیه حتی نه این که مبتلا فرضیه نظر بده به اجتهاد؟
نه همچی چیزی نیست. نه اشکالی ندارد، اتفاق نمی افتد. شما میگه یعنی نادرن اتفاق می افتد. ایشون میگه ببین من اتفاقا یه انتصابی رو که به ایشون داده میشد تو گوشه و کنار دارم نفی میکنم، به ایشون انتصاب داده بودن که برای منم نقل کردن که ایشون میگه حد ارتداد قابلیت اجرا ندارد در زمان غیبت، یعنی این یه دونه حد. بعد که من فرض کردم نیافتم تو کتابای ایشون، نه کتاب استدلالی نه کتاب فتوا، پرسیدم از نجف به واسطه از دفتر ایشون از یکی از بستگان خود ایشون، خب که او سید پسرموی ایشون بود که من پرسید، او به من گفت، یعنی اون سیدم خودش از نوادگان مرحوم آیت الله عظماسد محسن حکیم صاحب مستمسک بود و با ایشون نظریه در این مورد حد ارتداد نظر خاصی ندارد، لکن کل حدود رو میگن اجرای حدود واگذار به فقیه نشده است، یعنی فقیه حق اجرای حدود را نداره. و این یه نظریه فقهی تو فقه شیعی. خب بله دیاتش نه حدود حدود الهی به ید فقیه جاری نمیشه. بعضی اون فقها میگن جاری میشه، فقیه قدرت اجرای حدود رو دارد، بلکه میگن وظیفه فقیه هست اجرای حدود الهی.
فقیه حاکم
هم که نباشه آقا زمان قاجار فقها حکومت داشتن، حاکم که بود ناصرالدین شاه الدنگ بود، ولی به حضرت عباس همون ناصرالدین شاه الدنگ عرق خوری که شبا مست میکرد خیلی جنبه های مثبت دارد که شما نمیدونید. پن در 50 سال حکومتش تمام نقاط ایران رو رفته بازدید کرد. ترجمه میکنه یکی از پادشاهان بسیار موفق و خدمتگزار ناصرالدین شاه قاجار است. بله عرب هم میخورده است، حرم سلام به قول آقا داشته است و امیر کبیر را هم کشته است، همه اونا سر جاشه. ولی نه همون نبوده است، زنده سلطان حاکم اسلام بوده است. نه آقا همون آقا نجفی که تو داری میگی براش تز نوشتی مدرکم گرفتی شیرینیش رو بردی؟ حالا شیرینی دکترا رو بیا. خب وقتی که بله آقا نجفی بوده است، آقا نجفی نه تو سده، آقای سده آمیسدلی، سده یا هستن؟ آمیسدلی امامی، جد این امامی های سده حکم می کنن که برید و چه کار کنید؟ 3 بهایی بودن تو سده، 3 3 خانواده بهایی. برید برای این که این میکروب بهاییت ویروس تو سده منتشر نشه اینا رو از شهر بیرون کنید. نه میگه بیرونشون کنید بره سده، یا میریزن یکی از این 3 خانواده، 2 میرن، یکیشون مقاومت میکنن، در این مقاومت کشته میشن. سده یا دیگه از قدیم به قمه و قمه کشی یا اینا معروف این یکیشون کشته میشه، میان به آمیر سدلی میگن این مقاومت کرد و ما هم کشته میشه. خیلی خوب، آمیر سدلی شبانه میاد پیش آقا نجف، نه عموی بزرگ ماست، ای کاش جد ما بود، ما حالا وضعمون خوب بود. نه جد ما نیست، اما خب اگرم که جد ما بود وقت دیگه ما این 2 کلمه رو بلد نبود. چه کرد؟ آمد پیشش و گفت این اتفاق افتاده است. آقا نجفی بهش گفت، اینو خدا رحمت کند، آقای احمدی حجام مهدی امامی نوه آمیسدلی برا من تعریف کرد، گفت جد ما آمد شبیه پیش آقا نجفی که تراز اول اصفهان بود و این اتفاق افتاده است. آقا نجفی بهش گفت تو بذار به عهده من، تو گردن نگیر، بگو آقا نجفی کرده است، چون تو را حکومت نهد می کند ولی من آنها نمیتونم کاریم بکنم. بنابراین تو بذار به عهده من، بگو آمده فی گفتم زمان قاجار. نتیجه وقتی که رفتن سدریا، سدریا گفتن امیر سدلی گفته است. امیر سدلی گفت که من نگفتم، چون آقا نجفی گفته بود بذار گردن من. آقا نجفی گفته است، آمدن سراغ آقا نجفی. همون آقا نجفی که ایشون میگه اجرای حدود میکرد، گرفتنش ناصرالدین شاه، تبعیدش کرد از اصفهان به تهران. آقا برش داشتن بردنش تهران. چند ماه آنجفی در تهران تبعید بود.
استاد
ارتقاد دارم. خب که بفرمایید، یعنی حکومت که بعدش هم همونجا یه ملاقات با ناصرالدین شاه دارم. البته در رفتنش به تهران علمای تهران استقبال کردن، مردم استقبال کردن، یه بساطی به پا شد، بعد اونجا درس شروع کرد، درسش جمعیتی آمدن تو تهران، یه ملاقات هم با شاه دارن. تو اون ملاقات با شاهشن شاه گفت بیاریدش تو کاخ من مؤاخذش کنم، چرا این کار رو کرد؟ بردن آقا نجفی، باید امروز برید ملاقاتش. بردنش تو کاخ و آقا نجفی رو بردن توی سالون. گفت از شاکو؟ گفتن بیشنید تا اعلی حضرت بیان. خب آقا نجفی هم نشست اونجا، هم دیگه صندلیه دیگه، خب مثل قصد آخوندی یا زمین، نشست روی صندلی نیمکتی تا شاه بیاد. اعلی حضرت همایونی ناصرالدین شاه قاجار. خب ناصرالدین شاه آمد، تا ناصرالدین شاه آمد آقا نجفی روبش کرد و گفت که سرجوخه، پس شاه کجاست؟ به خود ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه خندش گرفت، برگشت رفت بیرون از اتاق، گفت احمقا شما این نگفتین من شا که به خودی من میگن سر جوخی از شا کجاست؟ دوباره یکی آمد گفت اعلی حضرت همایونی وارد میشه. من وقت دوباره شا اومد تو حواستون هست اینجوری هم شا رو چیکارش کرد؟ بله سکه یه پولش کرد. بعد شاه نشست پرلوش، وقتی نشست پرلوش گفت آقا مملکت قانون دارد، شاه دارد، نمیشد که هر کسی هر کاری بخواد بکند. اینایی که شما دستور قتلشون رو داده ای، اینا رعایای مملکت منند. اگر قرار است اینا به قتل برسن باید کی حکم کند؟ من باید حکم بکنم، نه تو حکم کنی. کی به تو گفت که دستور قتل اینا رو بدی؟ آقا نجفی دست شکر تو عمامش یه قرآن کوچیک تو عمامه داشت، در آورد گفت این گفت قرآن، قرآن حکم به قتل اینا کرده است، تو قبول نداری بگو. اگر میگو قرآن قبول ندارم حکم قتل خودش ثابت میشه. گفت حضرت آقا من قرآن رو قبول دارم، بوسید رو چشم گذاشت، اما شما باید از طریق من وارد میشدید، نه خودتون رسمن و مستقل اقدام میکردی. بالاخره نقطه آقا نجفی رو تهدید کرد. آقا نجفی هم قرآن رو گذاشت تو عمامه و حرفا رو شنید، هیچی جواب ند، بلند شد خداحافظی بیاد بیرون. خب چند نفر بدرقه آقا نجفی اومدن تا در قصر، دم قصر به اینا گفته بود به این آقا نجفی این توپ ها رو نشون بدیم که ما توپ داریم، تفنگ داریم، اینا بترسن. یخت خودش رو جمع کن. اینی که آمده بود بعد رقه دم قصر، خب دوتا توپ میذاشتن دیگه دم در ورودی قصر، دوتا توپ آنجفی میکرد اینا چی چیست؟ با همون لحجه اسلام، چون اینا همه تو تاریخ نوشته شده است. میگه گفت اینا چی چیست؟ اون بابا گفت اینا توپای اعلی حضرت همایونی. گفت این توپ چی؟ گفت این توپا میذارن و در میکنن و میرد یه قلعه را هم میتوند خراب کن. بعد بایستاد جلو یکی توپا، گفت در کنین ببینم. اون یارو گفت که آقا اینا توپی خالیه است، الان چیزی توش نیست که در کنین. گفت به اعلی حضرت سلام ما رو ابلاغ بفرمایید، بگید تقی از توپی خالی نمیترسه. آسدون هست. شیش ماه اونجا نگرش داشتن، قضایای اتفاق افتاد. بله اونجا رفته بود حمام، رفته بود در نور کشخانه حمام نوره بکشد، درخواست آب کرده بود. این لات و لوت ها چه کرده بودن؟ آب نداده بودن، گفته بودن بذار آقا یخت چی؟ بسوزن. آنجادی در آمده بوده است، گفته بوده است آب بده که سوختم، آب بده که سوختم. یخت خندیده بودن و اینا، بعد آب رو با تأخیر داده بود. بالاخره شیخ یخت چشیده بود، پراپاش سوخته بود. بعد باز اینا همه نوشته می شد، از اونجا حمام میاد بیرون و اینا، به چند روز بعد یه بیماری در تهران میاد. حواستون هست که مردم میگفتن آب بده که سوختن و میفتادن زمین و میمردن. حال دیگه اینا رو ببینید چیست. و کار به جایی رسید که اینقدر درس و بحثش گسترش پیدا کرد که سید محمد عصار میگوید که عصار کسی رو قبول نداشت. از محمد عصار میگد که بله من درسش میرفتم و از طرف دستگاه هو انداخته بودن که بی سواده، و کم کم هوم منم پذیرفته بودم که بی سواده. یه رو درس رو که گفت به خاطر اینکه اثبات علمیت خودش را بکند، گفت آقایان من کتب اربعه را با اسناد و متون حفظم، و اگر کسی شک دارد فردا کتاب بیارد امتحان کند. اون منبر درس کند. عصار میگه خب منم خضو بودم و کتاب برداشتم فردا رفتم. فردا که درسشو تمام کرد گفت آقایان دیروز یه مطلبی عرض کردم، کسی از باب امتحان کتاب آورده است؟ عصار خودشو میگه من گفتم بله آقا من آوردم. گفت هر جا میخواهی باز کن سر صفحه رو بخون از کتب اربعه تا من بقیه شبارت بخوام، هر جا میخواد. خیلی ادعاست کتب اربعه، کافی فقط بیش از 15,000 حدیث، فقط کافی. خب تحذیب، استبصار، من لا یحضره الفقید، متن و سند. ادعا خیلی بزرگه. هم میگه باقیم یه جایی را من سر صفحه را خوندم. گفت بس، شروع کرد بقیه را خوندن، شروع کرد بقیه را خوندن. بعد گفت که خیلی خوب، هر جا که هر وقت کافیه بگو. یه قدری خون، گفتم بس آقا، برو یه صفحه دیگه هر جا خواستی. دوباره یه صفحه دیگه باز کردم خوند. چند جا از کتب اربعه رو باز کردم، همه را با سند و با متن حدیث خواند. افسار میگه کتاب رو بستم دیدم این بعد. لذا این سیتش که منتشر شد تو تهران همه آمدن سر درس. یهو آقا نجفی شد یه قدرت بزرگ در تهران. ناصرالدین شاه دید این تازه آخونده تهران کم بودن، این اسپانی هم اومده اینجا از اونا داره گنده تر میشن، گفت ببریدش اصفهان، اولا اونجا تو اصفهان با ما کاری ندارن. برش کردوندن آقا نجفی اصفهان. همه این حرفا جواب این آقا بود پهلوان، که پهلوان گفت اون موقع آقا نجفی حاکم بود. است نه، آقا نجفی اجرای حد می کرده نه حاکم بود، یه فقیه بود است مثل پدرش، پدرش هم اجرای حدود می کرده. دقت می کنه اینا فقهایی هم که اجرای حدود می کردن، یه ادهی هم بودن که از فقها که اجرای حدود نمی کرد. تو همین مدرسه ما جهانگیر خان را داشته ایم که خان اجرای حدود میکرد تو همین مدرسه. سید شفتی و سید محمد باقر حجت الاسلام شفتی اونم اجرای حدود میکرد، خان همینجا اجرای حدود میکرد. میوردن مستی را مثلا میوردن تو مدرسه میبستنش تو مثلا حیات مدرسه، تو این بله پشت که دستشویی یا اینا بوده است، تو این حیات پشت پارکینگ فیلم میبستنش، زندانش میکردن. این هست تو تاریخ نگاه کن. خان شبانه میرفته است میگفته یه وقت تو نمیدونستی که اینا عربه و خوردی یا اینا، مثلا بهت گفتن شربت آلبالوه تو هم خوردی بعد مست شدی. اینجوری بوده است؟ اگه اینجوری بوده است بگو تا ولت کنیم بری. اونم قرار بوده فردا تازیانه بخورم. میگفته آقا بله همینجور بوده. میگفته اما دیگه نکن یا برو توبه کن، برو با خدای خودت توبه کن. خان نصف شب یارو رو آزاد میکرده بره. میگفته برو برو دیگه. بعد که صبح میامدن دنبالش و اجرای حد داینه را میگد که دیشب گفت نه من این کار رو نکردم و توبم کردم و منم آزادش کردم. یعنی فردا که شهود می آمدن شهادت بدن متهم اصلا وجود نداشت. و آمایی که اگر کار بالا می رسید تو اجرای حدود حکومت ها درگیر می شدن با آقایون، مثل این مثالی که به شما گفتیم. بنابراین اینجور نبود که حکومت با آقایون باشد، نه حکومت با شاه بود، با سلطنت بود. اینا یه گوشه ای اگه میتوانستن اجرای حق میکردن، رب ما از طرف حاکمان وقتم باشون درگیر میشد. هر کدام به اندازه قدرتشون. خب زل سلطون که شما تو اسلام گفتی پهلوان، نوکراش مست کرده بودن. یه بند خدای گوشه زاینده رود فرش اینا رنگرزی و شستشوی فرش اینا می کرد. شبانه رفته بود اینا رو بشورد، اینا مست کرده بودن دم رودخونه، زدم این بند خدا رو کشتم. نوکره زل صبح زدن کشتنش. خیلی خوب صبح این در طلوع یعنی اذان صبح، اذان صبح زل سلطان دید در باغ حجی رو میزنن. باغ حجی کجا؟ سارمیه، همینجا که یه وقت چود جهاد و اینا، حالا چی چیه نمیدونم، سر چهار رای جهاد اونجا باغ حجی بشه. سر اونجا دید اذان صبح، نماز شد که تو مسجد شاه خونده بود، آقا نجفی خودشو گذاشت پشت در باغ زل سلطان در زد. حالا اینا شازدن تا بوق سگ بیدارن، عرق میخورن، صبح اصلا مستن، خوابن، درزن، نوکراش آمدن درد آنجفی آمد است. با چی؟ با شازده کار دارن. بریم بگیم آنجفی شازده خوابن، اومدن بالا سرش. حالا کی جرأت داره شازده را از خواب بیدار کنه؟ با چه مصیبتی بیدارش کردن؟ گفتن آقا نجفی، گفت حالا وقت اومدن سحریه، بعد از اون صبح مده در به هر حال دیگه آقا نجفی بود و مجبور بود راه بده. تا راه داد آمد تو، گفت نوکرات دیشب یکی رو کشتن، قاتلم اینا، منم قبل اینکه بیاد اینجا رفته بود خونه مقتول، از ورثه مقتول چه گرفته بود؟ وکالت در قصاص، منو وکیل کنید قاتل مورث دون رو چه کنم؟ قصاص کنم. قبلش ببین کی رفته از خونه مقتول، وکالت گرفته بود، آمده بود از اون صبح پشت در باغ وارد منزل سلطان میشه. خب قاتل کیان آقا؟ اینا این قاتله، قاتله را حاضر کرده است. خب من وکیل در چیم؟ در قصاصم، از طرف خانواده مورث قصاصشون کن. قصاص رو گرفت از تو باغ آمد که بدانم که اینجا نمیشد خون کسی را بریزند و برند. حواست هست؟ نوکر زل سلطون را تو باغ زل سلطون قصاص میکند و میاد. اینا قدرت هست آبا، ولی اینجا نبوده. خب اینا زرنگی های آقا نجفی را میخواد، همه که اینجا نبودن که. سرکنسول انگلیس هم ازش وقت ملاقات میخواد. حالا دیگه درسمون قصه شد، اما تفسیر تو به پهلم. سرکنسول انگلیس وقت ملاقات، یه وقت ملاقات بهش میدن، میاد پیش آقا. تا سرکنسول میاد، خب اینا چکمه پوشیدن و قاعدتا صندلی هم میخواد. تا آقا میاد، سرکنسول میگه برید برای آقای سرکنسول انگلیس صندلی بیارید. میرن تو اندرون، اینا هرچی میگردن صندلی نیست که، اون موقع متداول نبوده خونه آخوندا صندلی. بعد یه درد میگه شما همینجور وایسین تا صندلی بیاد بشین روش. یه درد دقیقه این سرکنسول سرپا وای میسن تا صندلی بیاد. به همه میان میگن آه ببخشید صندلی نبود. میگه خب حالا که صندلی نبود بفرمایید بشینید تو تاخچه. خونه تاخچه داشت دیگه، بشینید تو تاخچه. میگه آقا من میشینم زمین. میگه نه نمیشه شما روزه، بشینید تو تاخچه. سرکنسول میشینم تو تاخچه، حواستون هست؟ بعد سرکنسول که میشیند تو تاخچه، چکماش پاش بود است دیگه، یهو میبینن آقا نجفی میزنه از زیر گریه یک عشق گریه میکنه. سرکنسول به این اطرافیاش میگه من که بی ادبی نکردم، چیزی نگفتم، این آقا چرا دارن گریه میکنن؟ گریه. بعد اینکه خوب یه چند دقیقه گریه میکنه و اینا اشکاشو پاک میکنه، سرکنسول میگه آقا علت گریه شما چیست؟ میگه هیچ، این چکمه های شما رو که دیدم یاد چکمه های شیر تو صحرای کربلا ولی ما عشقم جاریش. آقا بلند میشه، سرکنسول میره، میگه اگه ده دقیقه دیگه اینجا بشینم منو یزید میکنم. بلند میشه خداحافظی میکنم. خب اینا یه برده بگذاریم آقا مطلب پنجم. اینا رو تو کامره نه هیچی نگفته بوده است. اینا خود اونا می نویسن بله که این اثر وضعی کارشون بود. بله اون من افرین کرده بود دیگه. حالا اینا رو نوشتن من اطلاعی ندارم. بعد بفرمایید که مطلب پنجم. آقا اگر کسی رو شک کنیم مرتد شده است یا نه، اصل و قاعده اینجا چه اختزا داره؟ اسلام ثابت بوده است، حالا آمدن یه عده خبر آوردن یا حرکاتی ازش دیدیم، کلماتی ازش شنیده شده است، مسموعاتی به ما رسیده است، دامنه در ارتداد. الان ما شک میکنیم این مسلمان آیا مرتد شده است یا نه. اصل چیه؟ اصل عدم ارتداد. اصل عدم ارتداد، توجه فرمودید. و استثاب چیست؟ استثاب اسلامشه. اسلامش استثاب میشه و ارتداد عدمش بار میشه، چون ارمو یه وقت مرتد نبود. الان شک میکنیم مرتد شده است یا نه، اصل عدم ارتداد. و یه وقت مسلمان بود، حالا شک میکنیم مسلمان است یا نه، استصحاب میکنیم چرا اسلامش را. پس بنابراین در این موارد شک چه جاری میشه؟ استصحاب اسلام و اصل عدم ارتداد. پس بنابراین ارتداد به این راحتی اثبات نمیشد. هر جایی که محل شک باشد اصل چیه؟ عدمش. دقت کردی؟
اجرا بود؟
نه، مطلب میگفتی، مطلب به مطلب. الان این مطلب بعدیه، مطلب پنجم. اصل عدم ارتداد است و اصل بقا اسلام است. بنابراین آقا گوش کن، زنه میاد پیش من، مکرر زنه آمد، شوهرم چی کار میکنه؟ شوهرم نماز دیگه نمیخونه، شوهرم فرش میده. به کی؟ به خدا و پیغمبر و مثلا اینا. آیا چیه؟ آیا مرتد؟ خب به حرف زن چیزی ثابت نمیشود. شما نمیتونید اینجا حکم به ارتداد و بینونت بین زن و شوهر بکنید. با گفته این زن شک که در اسلامشه اصل بقای اسلام، شک که در ارتدادشه اصل عدم ارتداد است. باید بهش بگید خانم جون برو چیکار کن؟ برو زندگی دو بکن، دست از این حرفان بردار، سر به سر شوهرت نذار که شوهر این حرفا رو بزنه. که چی توشه؟ صد سال سیاه میخم. میگه ما اینجا نشستیم ارتداد کسی رو ثابت کنیم. خب پس بنابراین چه؟ پس بنابراین با این حرفا نه ارتداد کسی ثابت میشه نه حق درش میاد. دقت کردید؟
اجرا را چیمون جواب
نه
اجرا را در حالت قبلی مهمه.
اونو که ما بحثمون رو از اول حق گفتی. ما اصلا چرا حدود رو بحث میکنیم؟ به خاطر اینکه ما قائلیم در زمان غیبت فقیه میتواند حدود رو جاری کنه.
میتواند
حدود رو جاری کنه. حواستون هست؟ این حرف ما بود. پس ما با مرحوم آقای آسد سعید حکیم آیت الله مرحوم اختلاف مبنا داریم اینجا. او میگه لا یجوزو که فقیه حدود رو جاری کنه و به او تفویض نشده اجراء حدود. ما میگیم چرا شد؟ اصلا به همین خاطر حدود رو بحث کردیم تا حالا که دیگه حد آخرین که ارتداد باشه. بنابراین این خب بله، فقیهی که خودش بستگیت ندارد چجور میخواد حدود جاری کن؟ باید عبا و عمامشو صفت بگیرد، کسی ور ندارد. خیلی خواهد و ها کذا. ببینید در چون ارتداد حکمش قتله، قتل دمه، اراقه چیز دماس قتله، قتل و اراقه دما ازهاق نفوس، کشتن انسانها کار آسانی نیست آقا، به این راحتی که نمیشد حکم قتل کسی را ثابت کرد، جان انسان را گرفت. بنابراین حتی ما اگر شک کنیم که آیا این مرتد است که میشد جانش رو گرفت یا نه، اصل این است که خیر نمیشد جانش رو گرفت. خونش، دمش، جانش، نفسش چیه؟ محترم است. دقت میکنی؟ حالا خون از آبرو بالاتره، فهمیدا؟ خون، نفس، جان انسان ها، اول نفوس، دماغ، بعد ارزه که آبرو داخل در ارزه، و در مرحله پایین تر چیه؟ ماله. توجه کردی؟ اینا همش محترمه، همه. ولی اونی که از همه اینا احترامش بیشتر است جانه، نفس انسان هاست، دماغه. همچی نیست که بشه کسی را زرد و زرد آدم کش داره. و بعد شما بگید که خب حالا اگر ما حکم قتلش رو صادر میکنیم، اگر که بله اشتباه بود، خطایی نکرده بود که میرد تو بهش، اگرم خطا کار بود و اشتباه استحقاق قتل داشته باشد میرد تو جهنم. خب میگفتم یکی از این آقایان قضات را اسم خودشو نوشتن داخل در اونایی که محکوم به قتلن که باید امضا کنه، اسم خود جناب قاضی ها، حواستون هست؟ نوشتن آقای فلان پسر فلان به شماره شناسنامه فلان و کد ملی نمون، گذاشتن تو برگه هایی که ایشون باید امضا کنه، بعد امضا اینا به قتل میرسن، اعدام میشن. اسم خود قاضی را، امضا کننده را، برگه خودش هم امضا قتل خودش، خب برگه خودش هم امضا. بعد اون برگه را که اسم خودش روش نوشته بودن و امضا کرده بود که اینم بکشید، که این کی بود؟ خودش. او برگه را برداشتن آوردن پیش مرحوم امام، گفتن آقا ببینید اینجوری امضا میکنند، هرچی میذاره جلوش میگه بکشید، آقا امضا میکنن. از جمله لای برگا اسم خودش هم گذاشته، ببینید امضا کرد. خب ایشو وقتی نگاه میکنم که اسم خودش هم قتل خودش را هم امضا کرده که بکشیدش، اون وقت دیگه عزلش میکنه، عزلش میکنه از قضاوت که حاکم شهر باشه، یا وقت حاکم شهر مطلق بود عزلش میکنه. توجه فرمودی؟ قرض، قرض این که نفوس دماغ محترم است آقا، با این چیزا که یه زنی که بیاد بگه شوهر من اینا میکرد نمیدونم اینا، به این امور هیچی ثابت نمیشود، نه ارتداد نه. پس بنابراین زنی میاد پیش شما میگه شوهر من عرق میخورد، به هرچه آخوندم هست چه میدن؟ خوش میدن. حالا وقتی که عرق خورد سرش داغ شد دیگه نه فقط به آخوند ها فوش میدن، به کی فوش میدن؟ به خدا و پیغمبرم جسارت میکنه. خب اون سرش داغ شده است دیگه، وقتی عرق خود مسته که چی؟ که تکلیف ندارد، نمیفهمد دیگه، هیچی نمیفهمد. پس بنابراین زنه میگه آقا به خدا و پیغمبر و حجج الهیه و بله نعوذ بالله به امام زمان جسارت میکنه. زنه اینو میگن، اما زنه نمیداند او الان که دارد این حرفا رو میزند چیه؟ مسته. مسته، هیچی نمیفهمد. وقتی هیچی نمیفهمد که تکلیف ندارد که. و در ثانی شما اینا رو عصبانی کردید، کسی که عصبانی بشد اونم تکلیف ندارد. پاتون رو گذاشتید رو دنب سگ و فشار دادید، خب سگ اونو میکند دیگه، خب طبیعیه دیگه. وقتی شما اینا رو عصبانی کردید اینا ممکنه این حرفا رو بزنن، اینا هیچی رو ثابت نمی کنند. توجه کردید؟ پس اگه فیلم کسی رو بذارم که تو اون فیلم دارد کلماتی رو میگن، نه صوت نه فیلم، اینا هیچی ندارد آقا، اینا اعتبار قانونی ندارد. الان که دیگه با هوش مصنوعی برای شما فیلم میسازن، حواستون هست؟ یه عکس میگیرن از آقای حسام، این عکس آقای حسام رو بعد میدن هوش مصنوعی، بعد شما یه فیلم میاد بیرون معاشقه آقای حسام با فلان خانم، معاشقه کامل، همه چیزش واضح، مثبت 18، لیکن فیلم چیه؟ هوش مصنوعی. چند تا بگوید اینا که ارزش ندارد که، اینا دیگه امروز خصوص با این هوش در گذشتن اعتبار نداشت، ولی حالا در گذشته دیگه نمیتونستن به این راحتی، الان میدنش به هوش مصنوعی. الان شما بیدید شیخ دارد با خانوم میرخصد، توجه میکنید؟ تو فیلمی که منتشر کرده، در حالی که فیلم ساخته یه چیز خوش مرسی هیچ بیچاره، اصلا شاید اصلا همچی شیخی هم وجود ندارد، یعنی شیخش هم خیالیست. ممکن هم از عکس یکی رو بگیرن بدن رو اون میسازن، دقت میکنید؟ اینا که دیگه چه صوت باشد، چه فیلم باشد، چه بفرمایید حتی پیام ها باشد، چه تو فضای مجازی، چه حقیقی اسمس پیامت. آقا ممکنه یه وقت عصبانی باشد یه چیزی بده، ممکنه یه وقت اصلا مست کرده یه چیزی داده که تو اون مثلا جسارت به حجج الهی است. اینا هیچی ثابت نمیشه. چرا؟ مست، عصبانیه، خب یکی یه کاریش کرده، زنش یا غیر زنش، یه کسی یه بلایی سرش آورده است، یا الان پول ندارد، مخارجش سنگینه، عصبانی شده است. اینا دلالت بر هیچ چیزی نمی کند و به اینا ارتداد ثابت نمی شود. حالا تمام کلام در مقدمات، تازه از جلسه بعد باید بحث ارتداد را حدش شروع کنیم به اذن الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.